ولاية فقیه، آصف ولاية فقیه، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، دست خدا بر سر ما خامل ایره. بفرمید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوای الهی، پرهیزکاری از گناه و آلودگی ها، عمل به فرمانهای خداوند، احیای امر به معروف و نهی از منکر و ذکر و شکر خداوند در همه اعمال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق فرمانبری و اطاعت از فرمانهای الهی و رعایت تقوا در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرماید. در سلسله مباحث حقوق کودکان و نوجوانان و وظایفی که پدر و مادر و بزرگان در قبال نسل جدید و برای پرورش و تربیت آنان دارند، در آغاز به زمین سازی های روحی، اخلاقی و تربیتی در نظام فقهی و اخلاقی اسلام اشاره کردیم. در محور دوم به پیوند قلبی و عاطفی و محبت آمیز میان پدران و مادران و فرزندان و بزرگترها و نسل نو اشاره کردیم و در محور سوم اشاره شد که صیانت از شخصیت کودک و نوجوان، اکرام و احترام، حفظ منزلت و جایگاه کودک و نوجوان از اصول اساسی در حقوق کودک و نوجوان و در فعالیت‌های تربیتی است. بدون رعایت جایگاه و منزلت انسانی کودک و نوجوان و رعایت احترام و کرامت آنان، نمی‌شود به فعالیت‌های موفق تربیتی دست زد. این رعایت احترام و اکرام و احترام هم یک قانون عمومی در روابط اجتماعی جامعه اسلامی بود، هم در قریب 20 موضع مورد تأکید قرار گرفته بود، از جمله در فضای خانه تأکید بر این بود که روابط اعضای خانواده باید بر پایه صیانت شخصیت یکدیگر، حفظ جایگاه و منزلت یکدیگر در خانه استوار شود، و دیدیم در روایات که چه تأکیداتی در این زمینه وارد شده بود. امروز در تکمیل این محور سوم چند نکته را عرض خواهم کرد. این رعایت شخصیت دیگران از جمله کودک و نوجوان و فرزند و حفظ احترام و اکرام آنان گاهی تفسیرهای غلطی می شود، به شرایط و ضوابط آن توجه نمی شود، ولذا اکرام و احترام کودک و نوجوان و فرزند دارای شرایطی است که اگر این شرایط مورد نظر و توجه قرار نگیرد، ممکن است این اکرام و احترام واقعی نباشد و ممکن ضد آن را نتیجه دهد. این چند نکته را عرض میکنم. یک، تفسیر غلطی گاهی در شخصیت انسان ها می شود و همان سایه می افکند بر تفسیر غلط از اکرام و احترام دیگران، و آن این است، یک نگاه و دیدگاه این است که شخصیت انسان ها محصور در پرانتز ماده است. انسان ذات و هویت او یک موجود مادی است و ابعاد فطری و معنوی و فرادنیوی و مادی انسان مورد غفلت و گاهی مورد انکار قرار می گیرد. در مکاتب مادی به طور اساسی حیات ماورای مادی مورد انکار قرار می گیرد. در بسیاری از مواقع و در بسیاری از دیدگاه ها هم اون ابعاد معنوی و روحی و ابعاد فرامادی انسان توجه نمی شود. اسلام تأکید دارد شخصیت آدمی و انسانی محصور در پرانتز تولد و مرگ نیست. زندگی انسان هم ریشه در عالم غیب و عالم قدس دارد، هم حیات ما امتداد به بی‌نهایت و جهان جاویدان دارد. اسلام این دو پرانتز تولد و مرگ را از جلوی روی انسان برداشته است. این پرانتزها واقعی نیست. انسان ریشه در عالم غیب و قدس دارد و نگاهی معطوف به عالم جاویدان و ابدی دارد. از سوی دیگر در درون انسان هم خواهش‌ها و تقاضاهای مادی وجود دارد. انسان نیازهای مادی در وجود او قرار دارد، هم در وجود انسان شعله‌های معنوی، نیازهای فرامادی وجود دارد. اگر کسی انسان و شخصیت انسان را محدود به پرانتز تولد و مرگ کرد، اگر کسی شخصیت انسان را به خواهش‌های مادی و غرایز مادی محصور کرد، تفسیر او از انسان یک تفسیر غلط و ناصحیح است. انسان گرچه مادی است، فضای مادی زیستگاه اوست، تقاضاها و غرایز مادی در وجود او قرار دارد، اسلام هم آنها را نفی نمی کند، اما در وجود آدمی شعله‌های معنوی وجود دارد، نیازهایی فراتر از نیازهای مادی وجود دارد. اونها مکمل شخصیتند، حصر شخصیت در نوع اول یک تفسیر غلط از انسان است. بله ممکنه گاهی انسانهایی فرو بغلطند در عالم طبیعت، فانی در عالم طبیعت بشوند، اون لایه های معنوی، اون شعله های آسمانی، اون فطرت پاک خدایی را فراموش کنند، ولی هرگز انسان از اون شعله های معنوی، از اون خواهش های نورانی، از اون نگاه به آسمان تهی و خالی نیست. اگر انسانی خود را از اون بهره های معنوی محروم کرد، به خود جفا و ظلم و ستم روا داشته. انفسهم یظلمون، ظلم به نفس بالاتر از این نیست که انسان دارای کشش های مادی است برای جریان این حیات مادی و در درون انسان خواهش ها و جریان ها و گرایش های معنوی و الهی است برای اینکه انسان در زمین نماند، انسان فانی در عالم طبیعت نشود، برای اینکه چشم های انسان به عوالم غیب و ملکوت گشوده گردد. اگر کسی آمد این بخش از وجود خودش را انکار یا غفلت کرد، به خود ستم کرده است. این راز آن است که قرآن میگوید اگر ما شما را عذاب و عقاب کردیم، ما به شما ستم روا نداشتیم، خود شما خطاکاران بودید که یک نیمه مهم از شخصیت و وجود خود را نادیده گرفتید. اون بهره های معنوی، اون لذت های آسمانی، اون گرایش های خدایی را کنار گذاشتید، چشم و گوش شما را غریزه و شهوت و تمایلات نفسانی و مادی پر کرد. کسی که در این نیمی از شخصیت خود چنان فرو رفت که نیم دیگر را از کف داد، به خود ستم کرده است. اسلام و قرآن آمده است به بشر بگوید شما فقط این نیمه مادی نیستید، شما یک دائره بزرگی هستید که در درون شما حلقه های وصل به عالم غیب و ملکوت و قدس قرار دارد، گرایش های معنوی، فطرت پاک الهی در درون شما هدایتگر شما به قله های بلندتری است. مبادا خودتان را محروم کنید. وقتی هم که سخن از شخصیت و صیانت از شخصیت انسانی به میان می آید، باید توجه داشت فرزند ما، نوجوان و جوان عزیز ما، همانطور که نیازهای مادی و طبیعی دارد، همانطور که باید به بعد مادی و طبیعی آن توجه کرد و آن را در مسیر صحیح قرار داد، همینطور باید به اون افقهای بلند در وجود او توجه کرد. اگر اسلام جایی در اون نیمه مادی و طبیعی محدودیت گذاشت، اگر قید و بند و شرطی قرار داد، برای چیست؟ برای اینه که این نیمه مادی، این غرایز و کشش های این جهانی که لازم است و درست است و در منطق اسلام پذیرفته شده است، اگر مطلق شد آنگاه کور می شد و ود و افراد و اون مانع پرواز به سمت خدا خواهد شد. این میل و هوا قفلیست بنهاده بر دلهای ما، میلها و هواهای ما، نفسانیات ما، کششها و غرایز مادی در وجود انسان اگر رها شود، اگر مطلق شود، اگر در آن افراط شود دست و پای ما را میبندد و اون نیم بزرگ دیگر غیبی و قدسی ما را به طاق نسیان می سپارد. بشر به هوش با، ما غرک به رب کل کریم، این تذهبون. این جهان مادی را اسلام قبول کرده، نظامات فقهی و اخلاقی اسلام پاسخ به اون نیمه مادی را پذیرفته است، اما نه به قیمت آن که عالم غیب و قدس و فطرت پاک الهی و معنویات غفلت شود. اگر کسی وارد اون نیمه پنهان شد، اگر دریچه‌ای به عالم معنا و غیب و فطرت پاک گشوده شد، اونجا لذت‌های دیگری وجود دارد، اونجا کشش‌های قوی‌تری وجود دارد. اون لذت‌های معنوی، اون بهره‌های فوق العاده آسمانی بر همین لذت‌های مادی هم سایه می‌افکند، انسان را نرم و آرام می‌کند، چهره وجودی انسان را تغییر می‌دهد. ما هم در تعامل با خیشتن خیش باید همواره متذکر باشیم که ما فقط غریزه و شهوات نیستیم، ما یک کشش‌های دیگری هم در وجودمان است. در تعامل با کودک و نوجوان و دیگران هم همینطور اکرام بکن، احترام بگذار، به نیازهای فرزند و کودک و نوجوانت پاسخ بده. اما بدان که این ودیعه الهی در دست تو، این کودکی که خدا به عنوان ودیعه به تو سپرد، این یک گوهر گرانبهایی در وجود اوست، فراتر از مادیات. اون را هم مراقبت کن، اون را هم مواظبت کن. زمینهای شکوفایی اون ابعاد روحی و معنوی او را هم فراهم کن. این سخن دین با ماست، هم در خودسازی، هم در تربیت دیگران، هم در تربیت خانوادگی. مبادا که شخصیت را محدود در مادیات تفسیر کنی، مبادا که از نیازهای معرفتی و معنوی و علمی و فرامادی فرزند و کودک و نوجوان غفلت کنی. خدایا به ما توفیق آگاهی به معارف الهی و اجرای آن در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه والشكر له على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. در قرآن کریم بارها و قریب و بیش از 70 بار در شکل‌های مختلف خداوند ما را به تقوا فرا خوانده است و در مواردی بعد از آن که ما را به تقوا سفارش کرده است و علموهای آمده است. بفرماد اتقوا الله و علمو ان الله شدید العقاب. اتقوا الله و علمو انکم الیه تحشرون. اتقوا الله و علمو انکم ملاقوه. اتقوا الله و علمو ان الله بكل شيء عليم. اتقوا الله و علمو ان الله بما تعملون خبیر. پشوانه تقوا و عامل شکل دهنده تقوا در وجود انسان عقاید محکم، شناختها و معرفتهای دقیق و درست است. در این آیات هم اشاره شده است که پشوانه تقوای شما این است که بدانید که شما در محضر خدا قرار دارید، بدانید علم خدا و آگاهی خدا تمام شؤون شما را در بر گرفته است. این آگاهی زمین ساز رشد و کمال آدمی است. همواره باید دانست که ما در پیشگاه خدا ایم. علم و آگاهی خدا بر تمام زوایای وجود ما احاطه دارد، از اعماق وجود ما، از ناخودآگاه و خودآگاه ما تا ظواهر و رفتارهای ما بی هیچ کم و کاستی در پیشگاه علم خدا و دوربینهای دقیق دستگاه ربوبی است. این اطلاع از علم خدا سازنده وجود و شخصیت ماست. غافل از علم خدا، احاطه خدا، اشراف خدا بر همه وجودمان و زوایای درون و باطن و ظاهرمان نباشیم. تقوای خدا در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی، تقوای خدا در همه ساحت‌های زندگی اجتماعی باید مبتنی بر این معرفت به خداوند و علم و احاطه خداوند باشد. خدایا به همه ما توفیق شناخت این معارف و دستیابی به قله‌های بلند تقوا، عنایت و کرامت بفرما. محور اول هفته قوه قضاییه است. یاد و خاطره شهدای عالی قدر اسلام و انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدافعان حرم و امام شهدا و شهدای هفتم تیر و شهید عالی مقام آیت الله بهشتی را گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به ارواح آنان صلواتی بر محمد و آل محمد. چند دهه از شهادت این عالم عالی قدر گذشته است، همچنان جایگاه و منزلت این فقیه بزرگ و متفکر گرانقدر عالم اسلام دانسته نشده است. در چند ماه قبل از ارتحال مرحوم آیت الله مصباح یزدی روزی یکی دو ساعت محضر ایشان بودم. بخش مهمی از صحبت اون روز ایشان راجع به ابعاد فوق العاده شخصیت شهید بهشتی بود. آیت الله مصباح به این سادگی تمجید نمی کردن. مطالب و نکات بسیار دقیقی درباره شخصیت بهشتی فرمودند و از جمله این که بهشتی 20 سال و 30 سال و 40 سال و 50 سال آینده را میدید و از جوانی یک انسان فکور و مجاهد و ایثارگر و پای آرمانهای امام ایستاده بود. رضوان خدا بر روان این شهید عالی قدر که بر همه ما حق دارد. نسبت به قوه قضاییه ابتدا باید تقدیر و تشکر کرد از همه دستندرکاران، کارکنان و قضات محترم و دستگاه قضا که در خدمت به مردم تلاش میکنند. اقدامات خوب و مهمی که دستگاه قضا و ریاست محترم آن دنبال میکنند همه در خور تقدیر و تحسین است و از میان همه نکاتی که قابل یادآوری و تاکید است من چند نکته را اینجا عرض میکنم. یک، اهتمام به تکمیل و اجرای سند تحول قوه قضاییه که در دستور کار دوستان قرار دارد. دو، تأکید بر سرعت همراه با دقت در دادرسی و فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی و اینکه مردم کمترین معطلی را در این مسیر احساس بکنند. البته فرایند قضا فرایند حساس، پیچیده و نیازمند زمان و بررسی است، اما تلاش دستگاه قضا بر تسریع همراه با دقت ستودنی است و باز هم باید تأکید کرد تا اعتماد مردم را به خود جلب کند. سه، رویکرد علمی و تحقیقی در همه کارها از جمله در نظام قضا بسیار مهمه. اینکه دستگاه قضا و در امتداد آن حوزه و دانشگاه به مسائل قوه قضاییه بپردازند، تحقیقات بنیادی و کاربردی و میدانی را به جریان بیاندازند در حل مشکلات جامعه و پیشرفت کار خیلی مؤثر خواهد بود. و چهارم، تقویت رویکرد اجتماعی، آسیب شناسی و پیشگیری، حرکتی که قوه قضایی هم به آن اهتمام دارد. و پنجم، کمک به صنعت و تولید در دستگاه قضا یک راهبردی است که به حمد الله به اون توجه شده و باید ان شاء الله استمرار پیدا بکنه. و نکته ششم، سلامت دستگاه قضاست. قضات محترم ما، کارکنان محترم قوه قضاییه باید نماد سلامت اداری و الگوی سلامت و پاکیزگی از هر خطا و انحراف در دستگاه اداری باشند. ما هر جا را که توصیه میکنیم بعد میگیم اگر دوچار لغزش شد قوه قضاییه. قوه قضاییه باید پیراسته ترین دستگاه اداری ما باشد و برای این به برنامه و فعالیت های هم اداری و تشکیلاتی هم اخلاقی و معنوی لازم است که امیدواریم به اون توجه کنند. و نهایتا دستگاه قضا باید از سوی قوه مجریه و قوه مقننه مورد حمایت قرار بگیره، امکانات لازم برای اون فراهم بشه. برای بروز شدن دستگاه قضا، پیاده شدن فناوری های جدید در آن، پاسخگویی دستگاه قضا به نیاز مردم، پشتیبانی های فراتر از وضع موجود لازم است. از همه دوستان تشکر میکنیم، از جناب آقای مظفری هم که امروز گزارشی به مردم عزیز ارائه کردند سپاسگزاریم. موضوع و محور دوم آب و برق است. آب و برق دو پایه و زیرساخت زندگی اجتماعی ماست. ما از دولت محترم به خاطر برنامه‌هایی که در این دو قلمرو دارد، تلاشی که انجام می‌دهد، سعیی که دارن برای این که خاموشی ها به حد اقل برسه، بهره‌وری بیشتر بشه، سرمایه گذاری های بلند مدت انجام بشود تشکر میکنیم. اینجا هم عرض میکنیم اگر جامعه ما در تابستان در پیش رو بخواهد در آب و برق با مشکل مواجه نشود، غیر از تلاش مستمر دستگاه های مسئول باید صرفه‌جویی را پیشه کنند. حدود 20% طبق گزارش دوستان در این استان و قاعدتا کشور در برق ما کمبود داریم و در آب هم حدود 10%. این درصد را اگر با صرفه‌جویی ما جبران بکنیم خاموشی به عقل میرسه و برنامه ریزی های دوستان قابل اجراست. ولذا تقاضای مهم به عنوان وظیفه شرعی اخلاقی این است که صرفه‌جویی در مصرف آب و برق جزء دستورهای جدی کار ما در خانه و کارخانه و کشاورزی و مغازه و بازار باشد. همه اگر 10% مصرف آبشون رو کم کنن، 20% مصرف برقشون رو کم کنن، مشکل مهمی از دوش مردم و دستگاه اداری ما برداشته میشه. من در اینجا علاوه بر این توصیه‌ای که باید به خودمان و همه بکنیم در این صرفه‌جویی و بهره‌وری مناسب از منابع آب و برق، باید چند نکته را هم یادآوری بکنم. یکی این که طبق اطلاعاتی که ما داریم، سهم استان قم از آب انتقالی به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده. من از مدیر محترم استان و مدیران استان و وزارتخانه های زیرب میخوام که به این مسئله توجه بکنن. البته ما همه استانها، همه اقوام، همه مردم برای ما یکسانن، همه باید برخوردار باشن، اما کاهش بیش از اون حدی که گزارش شده برای ما جای سؤاله. امیدواریم پیگیری بشه و این مسئله به شکلی حل بشه. نکته دوم این که برای آینده آب و برق نیاز به برنامه‌های اساسی و کلیدی است. باید از مجلس و دولت این مطالبه را داشت و تأکید کرد که سرمایه گذاری های اساسی در حوزه آب و برق، انتقال آب از دریا و مسائلی از این قبیل را در اولویت برنامه هفتم قرار بدهند. فاضلاب، طرح‌های فاضلاب در کشور نیاز به کمک داره، بخش خصوصی در اون باید وارد بشه. متاسفانه در قم هنوز شمول فاضلاب در حد 40% و این خیلی کمه. باید تدابیری بیاندیشند برای اینکه این پوشش اون کامل بشه و خیلی از تدابیر هم باید اندیشیده بشه برای کاهش مصرف از طریق فناوری‌های جدید، تجهیزات تازه و به دست مردم رساندن تجهیزات مناسب با قیمت مناسبه. و در کنار این هم طبعا ما اون صرفه‌جویی رو باید مد نظر قرار بدیم. محور سوم هفته مبارزه با مواد مخدره که باید واقعا تأکید کرد. ما در مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ما چقدر شهید داده، کشور ما چقدر کار کرده. مع الاسف اروپایی ها و کشورهای دیگری در منطقه قدر این تلاش جمهوری اسلامی رو نمی دانن. از اون طرف در افغانستان تولید مواد مخدر متاسفانه کنترل نمیشه، چه دولت‌های قبل، حتی این دستگاه جدیدی که مسلط بر افغانستان. طبعا اونها وظایف مهمی در این زمینه دارن. ملت ما همین رو باید بدونه. خانه‌ها و مدارس و مراکز اجتماعی ما، همه ما بدانیم که مواد مخدر آسیب‌های بزرگ اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را متوجه کشور میکنه. این مقوله ای نیست که فقط به دستگاه های اداری سپرد. قوه قضایی، دستگاه انتظامی باید تلاش بکنند، اما فرهنگ ما هم باید به سمت کنترل رشد مواد مخدر باشه. موضوع چهارم اوقات فراغت تابستانی است. از دستگاه های فرهنگی، مساجد، مؤسسات فرهنگی، بسیج، از همه انتظار میره که برای این اوقات فراغت نسل نو و دانش آموزان ما برنامه های دقیق و درستی داشته باشند. خود خانواده ها باید عنایت داشته باشند و همه ما هم میبینیم اطرافمان که چگونه موجهای فساد روانه است. این موجهای فساد بخش زیادی از اون برنامه ریزی شده است. دشمن ها روی اون کار میکنن. دل هر انسان مؤمن و علاقمند به عزت و عظمت کشور را به درد میاره. معالجه اون یه بخشش دست دستگاه‌های مسئول ماست. خب تلاش میکنن نیروی انتظامی در عرصه‌های مختلف افتخارات بزرگی آفریده، باید ازشون تشکر کرد، اما سرحلقه‌های فساد را باید معالجه کرد، باید مبارزه کرد، از سوی مسئولین باید با قاطعیت اقدام شود. دستگاه‌های شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، بخش‌های مسئول باید فعال بشن. از طرف دیگه این وظیفه عمومی همه ماست که نسبت به فساد و فروریزی بنیان‌های اخلاقی، معنوی و خانوادگی حساس باشیم. این کار همه ماست. مساجد ما باید در صحنه بیش از پیش حضور قوی و منسجم داشته باشند. دستگاه‌های فرهنگی ما همینطور. و در پایان برای حجاجمون آرزوی حج مقبول همراه با سلامت داریم. انتظار میره که نسبت به حجاج کمال توجه از سوی دولت سعودی بشود. انتظار میره که در حج مسائل امت اسلام و مشکلات عالم اسلام مورد توجه قرار بگیرد. و نهایتا ابراز همدردی میکنیم با هموطنانمون عزیزمون در آبادان. انشاءالله دستگاه های مسئول به درستی رسیدگی بکنن به خطاهایی که در چند حادثه اخیر رخ داد و با قاطعیت با عوامل خاطی برخورد بکنن. هر کس و هر جا باشه، این وظیفه مسئولان ماست. با زلزله زدگان افغانی هم، دوستان عزیزمون، مردم شریف افغانستان اظهار همدردی میکنیم. واقعا زلزله سختی آمد، مردم دچار سختی های زیادی شدند. خداوند انشاءالله گرفتاری اونها را رفع بکنه. چند جمله کوتاه هم عربی عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایتها الساده و السیدات، الامه الاسلامیه ما زالت تعانی تحدیات و عزم معقده، اشیر الى بعض منها و من اهمها اولا الانهیار المعرفی و الروحی و التذبذب و فقد البصیره و العظیم تجاه الغضب الثقافی و التقلب على هذه العبیسه و المشکله بحاجه الى التركيز على تعمیق المعرفه الدینیه و تعمیق المعرفه السیاسیه و وظیفة النخب والعلماء والمفكرين في هذا المضمار وظيفة هامة. وثانيا ما نشاهده من العصبيات الطائفية والتطرف في التيارات الدينية والمذهبية والسياسية التي سببت التمزق والخلافات في صفوف الأمة، هذه مصيبة عظمى للأمة الإسلامية. وهناك شتى أنواع الخلافات والمخاصمات في صفوف الأمة الإسلامية والتي سببت انهيار طاقات الأمة الاقتصادية. الثورة الإسلامية تنادي بأعلى صوتها بضرورة توحيد صفوف الأمة وتوطيد العلاقات وتعزيز الأخوة الإسلامية والانخراط تحت راية الإسلام والعودة إلى الإسلام ومبادئه القيمة وتجميع طاقات الأمة الإسلامية لاستعادة مجدها وكرامتها. وثالثا ومن جانب آخر، حركة التطبيع في العلاقات مع العدو الصهيوني من أفظع وأفجع ما قامت به بعض الدول في المنطقة. تطبيع العلاقات من أفظع وأفجع ما قامت به بعض الدول في المنطقة، ما قام به الكيان الغاصب من المناورات والتحركات العسكرية لا يفيده شيئا. وإقامة هذه العلاقات مع بعض الدول في المنطقة لا يفيده شيئا، وإن شاء الله يفشل في جميع مؤامراته. نسألك اللهم وندعوك بسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدایا ارواح طیبه شهدا، درگذشتگان از این جمع، ارواح شهدای عالی قدر این جمع، مراجع در گذشته و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. مشکلات و گرفتاری های امت اسلامی و ملت بزرگ ما را برطرف بفرما. گام های ما را در راه اسلام و انقلاب اسلامی استوار بدار. به همه خدمتگزاران توفیق خدمت به ملت عزیز و شریف عنایت بفرما. همه خدمتگزاران مقام معظم رهبری مراجع عظام را مؤید و منصور بدار. باران رحمتت بر ما نازل بفرما. سلام و درود ما را به محضر اولیای الهی و امام اعظم عجل الله فرجه الشریف ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.